داره کارشو انجام میده. سینماگر مستقل حتی با یک موبایل هم میتونن فیلمشونو بسازن و حرفشونو بزنن.
این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح در تهران پایتخت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این صبحانه با خبر هست که شما همراهیش میکنید. سپاسگزارم اگه که از آغاز این برنامه همراه ما بودید و همچنان هستید و سلام میکنم اگر همین الان رادیو هاتون روشن کردید و به صبحانه با خبر پیوستید. البته به بخش سوم این مجله رسیدید، اما باز هم خوش آمدید و مطالبی هست که خوبه که بشنوید و از دست ندید. در این بخش نارامی ها در سوریه، خشونت در یمن، انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و وضعیت حقوق بشر در ایران در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چیزهایی است که قرار هست به اون بپردازیم. موسیقی و اخبار شهرستان ها هم هست، اما پیش از همه اینها خلاصه از خبرها هست با همکارم مهرداد میردامادی که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. در پی تسلیم درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل از سوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، این درخواست روز دوشنبه در شورای امنیت بررسی میشود. اکثریت اعضای مجمع عمومی از این درخواست حمایت کردند. با این همه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که تشکیل کشور مستقل فلسطین تنها از طریق مذاکرات مستقیم صلح امکان پذیر است. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستند بیدرنگ و بدون قید و شرط مذاکرات مستقیم صلح را آغاز کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه، دبیر کل سازمان ملل و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی خواستار آغاز مذاکرات مستقیم ظرف 4 هفته آینده، پیشرفت چشمگیر در مذاکرات طی 6 ماه و رسیدن به توافق در ظرف 1 سال آینده شدند. به گفته منابع امنیتی ترکیه، روز شنبه در حمله نیروهای مسلح پیکاکا به قرارگاه پلیس در جنوب شرقی آن کشور، 5 تن از افراد پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در جریان این حمله که در شهر پرواری در جنوب شرقی استان سیرت روی داد، همچنین 3 تن از اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا جان خود را از دست دادند. از ماه گذشته بر اثر بمباران مواضع پیکاکا در شمال عراق و در تلافی آن، حملات قبلی پیکاکا در داخل خاک ترکیه، تنش میان آنکارا و حزب کارگران کردستان افزایش یافته است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی عمیق واشنگتن را از رخدادهای یمن ابراز داشت و از علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری آن کشور، خواست به سمت گذار قدرت گام بردارد. در روز شنبه شلیک خمپاره و آتش گلوله تیراندازان که از مکانهای مخفی به سوی مخالفان شلیک می شد، دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. ژنرال علی محسن، رقیب اصلی علی عبدالله صالح، گفت بازگشت رئیس جمهوری پس از غیبت 3 ماهه می تواند شعله های یک جنگ داخلی را روشن کند.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی بود همکارم با آخرین خبرها از رادیو فردا که شنیدید. اما بریم به سراغ سوریه، سعی بزنیم به این کشور ببینیم که در چه وضعی هست. نارامی ها در 24 ساعت گذشته در سوریه ادامه پیدا کرده. بنابر گزارش ها روز شنبه تعداد دیگری از معترضان از سوی نیروهای امنیتی دولتی در شهرهای مختلف سوریه یا کشته شدند و یا دستگیر شدند. کیان معنوی همکارم گفتگوی کرده با ایلیا جزایری، همکار دیگرم که خبرنگار رادیو فرداست در جهان عرب، و از او درباره آنچه که در 24 ساعت گذشته در سوریه اتفاق افتاده پرسیده.
شنبه حداقل 19 نفر در مناطق مختلف کشته شدند به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در هومس، مناطق هومه، دمشق، بانیاد، حما. 12 نفر از این تعداد فقط در هومس بودند. دستگیری های گسترده هم در مناطق مختلف صورت گرفت. در دماغ قانون منع آمده شد برقرار شده بود و به بسیاری از خونه ها نیروهای امنیتی یورش بردند و تعداد زیادی از معترضان رو دستگیر کردند. بیمارستان مرکزی حما که اسمش است بیمارستان اسد، تصرف نیروهای امنیتی و ارتش در اومد و تکتیراندازها بر بالای پشت بوم این بیمارستان مستقر شدند. تظاهرات گسترده هم در مناطق مختلف برگزار شد با خواست سرنگونی نظام بشار اسد. الحراك، امخل، عتیبه، ابتع، سوره، دیرزور، برخی محله های حفص و ادلب از جمله شهرهایی بودند که در اونها تظاهرات بزرگی برگزار شد.
آقای جزایری، خبرها حاکی از این هستش که اعتراضات سوریه به سوی مسلحانه شدن پیش میره. گویا مخالفان بشار اسد در صدد تشکیل هسته های مقاومت هستند. این خبر تا چه حد درست هست؟
این در حقیقت نظر بخشی از معترضان سوریه هست. محمد رها، رئیس شورای انقلابی کمیته های محلی هماهنگی اعتراضات که توی لبنان مستقر هست، فعلا با روزنامه الشرق الاوسط مصاحبه کرده و گفته که معترضان سوری در داخل به دنبال تشکیل هسته های مسلح برای حمایت از تظاهر کنندگان هستند. در مورد سلاح، این که از کجا به دست میارن، گفت که اینها میخوان یه سری اسلحه رو مصادره کنن از نیروهای امنیتی. میگه که وارد کردن سلاح از خارج برای معترضان ناممکن هست. ترکیه مرزهای خودش رو بسته، دولت عراق با متحد بشار اسد هست و از طرف لبنان هم حزب الله وجود داره که مانع از ورود سلاح به سوریه میشه. برای همین اسلحه رو از نیروهای امنیتی مصادره میکنن. از یه طرف دیگه شمار جدا شده ها از ارتش رو به افزایش هست. مثلا دیروز 200 سرباز به همراه 2 درجه دار فقط در حمص جدا شدند.
این جریان حمله به سفیر فرانسه چی هست در سوریه؟
یک شوالیه سفیر فرانسه در دمشق رفته بود که با ارتدکس ها که محله قدیم دمشق دیدار کنه. وقتی که داشت بیرون میمد، یک سری از هوادارهای نظام بشار اسد به سمت اون و هیئت همراهش حمله کردند. خود آقای شوالیه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که در حالی که داشتن سوار ماشین می شدن، یک سری از طرفدارای نظام بشار اسد در حالی که بعضیشون میلهای آهنی در دست داشتن، اول شروع کردن شعار دادن در حمایت از بشار اسد، بعد تخم مرغ و سنگ به طرف هیئت فرانسوی پرتاب کردن. گویا بعضی از همراهان سفیر فرانسه هم آسیب دیدن. البته خود آقای شوالیه پنجشنبه به بعضی از مدارس در دمشق حومه این شهر سر زده بود، چون که خبرهای منتشر شده بود که دانش آموزان رو نیروهای امنیتی دستگیر میکنن.
تحولات خارجی در ارتباط با سوریه در 24 ساعت اخیر چگونه بوده؟
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مصاحبه کرده با شبکه CNN و گفته که مردم سوریه دیر یا زود بشار اسد رو سرنگون خواهد کرد و خطاب به اسد گفته که بازور نمیتونه به حکومت خودش ادامه بده. از یه طرف دیگه تحریم های اتحادیه اروپا عملی شد. این تحریم ها شامل شرکت سیریتل، بزرگترین شرکت تلفن همراه سوریه میشه، و بعضی از تجار و همچنین چاپ پول سوریه در چاپخانه های بانک های اروپایی هم ممنوع شد که البته فرانسه با این تحریم ها اعلام مخالفت کرده.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب، که در گفتگو با همکارم کیان معنوی گزارش میداد از آخرین وضعیت نارامی ها در سوریه. اما سری هم میزنیم به یمن. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز جمعه به این کشور بازگشته و بازگشت او همراه بوده با موج دوباره خشونت ها در یمن. یمن الان بیش از 6 ماه هست که دستخوش ناآرامی است و مخالفان دولت هر روز برای برکناری علی عبدالله صالح در صنعا پایتخت این کشور دست به راهپیمایی میزنند. بر اساس آخرین گزارش ها تعداد کشته شدگان تا به حال در همه این اتفاق ها نزدیک به 40 نفر است. سامهدا گزارشگر رادیو فردا درباره همین موضوع گزارش تهیه کرده.
این درگیری خونبار یک روز پس از ورود ناگهانی علی عبدالله صالح به یمن صورت می گیرد. صالح بعد از آنکه در سوء قصد خرداد ماه گذشته به شدت زخمی شد، برای درمان 3 ماه را در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر برد. یک پزشک یمنی به اسوسییتد پرس گفت که نیروهای وفادار به صالح از اولین ساعات بامداد شنبه حمله به میدان تغییر را آغاز کردند. حمله روز شنبه توسط نیروهای گارد ریاست جمهوری یمن صورت گرفته که فرماندهی آنها را احمد پسر علی عبدالله صالح بر عهده دارد. در این حمله نیروهای دولتی با یک واحد از ارتش یمن که به صف مخالفان پیوسته و کار حفاظت از تظاهرکنندگان در میدان تغییر را بر عهده دارد هم درگیر شدند و به تبادل آتش پرداختند. ورود ناگهانی صالح به یمن مقامات آمریکایی را غافلگیر کرده و به گزارش اسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون در دیدار روز پنجشنبه‌اش با وزیر امور خارجه عربستان در جریان تصمیم ساله قرار نگرفته است. یک مقام عربستانی به خبرگزاری فرانسه گفت عربستان از ساله خواسته تا به یمن برگردد و به وضع این کشور سر و سامان داده و راه را برای برگزاری انتخابات باز کند. سام هدا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب حالا در اینجا سعی می‌زنیم به روسیه. در روسیه انتخابات ریاست جمهوری ماجرای جالبی پیدا کرد. یک روز دمیتری مدودیف نخست وزیر و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور بود و در حال حاضر آقای مدودیف رئیس جمهور و آقای پوتین نخست وزیر. اما این چرخه قدرت در روسیه ظاهراً قرار هستش که همچنان بین این دو نفر و این دو قدرت در روسیه بچرخه و ادامه پیدا بکنه، چرا که این بار پوتین، ولادیمیر پوتین میخواد که دوباره رئیس جمهور بشه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه و مدودیف نخست وزیر او. گزارش رو بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز شنبه پیشنهاد دمیتری مدودیف رئیس جمهور این کشور را برای نامزد شدن در انتخابات 2012 ریاست جمهوری پذیرفت. آقای مدودیف با معرفی کردن آقای پوتین به عنوان نامزد انتخابات بعدی ریاست جمهوری روسیه، بازگشت پوتین به منصبی که پیش از این 8 سال بر عهده داشت را تقریبا تضمین کرده است. حزب روسیه متحد که آقای پوتین رهبری آن را بر عهده دارد، همچنین پیشنهاد ولادیمیر پوتین مبنی بر اینکه دمیتری مدودیف رئیس جمهور کنونی در آینده جانشین وی در منصب نخست وزیری شود را تصویب کرده است. آقای پوتین از سال 2000 تا 2008 میلادی به عنوان رئیس جمهور قدرت تقریبا مطلقه‌ای را در روسیه در دست داشت. آمریکا از سوی غرب به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت و کشورهای غربی این روند را به عنوان فاصله گرفتن از دموکراسی در روسیه ارزیابی کردند. همینک با انجام تغییرات در قانون اساسی روسیه، مدت هر دوره ریاست جمهوری در این کشور از 4 سال به 6 سال افزایش یافته است و این امر در صورت پیروزی آقای پوتین در دوره بعدی ریاست جمهوری قدرت بیشتری به دولت او خواهد بخشید. ولادیمیر پوتین در کنگره حزب روسیه متحد با اعلام پذیرش نامزدی ریاست جمهوری وعده داد افزایش سطح دستمزدها و حقوق بازنشستگی را دنبال کند و پول بیشتری را برای آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد وجهه آقای پوتین در میان روس‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارد و هوادارانش او را فردی قوی و قاطع توصیف می‌کنند که کشور روسیه را برای مقابله با فساد مالی و شکاف فزاینده طبقاتی به او نیاز دارد.
همکارم وحید پوراستاد بود با گزارشی درباره وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در روسیه.
تابیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقاچ دیلم هر گرمه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
ساعت 8:14 دقیقه صبح هست و بد نیست که سری بزنیم به جیره موسیقی روز. براتون از لورینا مکنیت، خواننده خیلی مشهور و نوازنده و پیانیست دوست داشتنی و محبوب کانادایی، یک موزیک رو در نظر گرفتیم. ترانه های لورینا مکنیت رو میشناسید، آمیخته است از سبک سلتی همراه با عصر جدید. مکنیت خواننده معروفی است که خیلی در همه جای دنیا از جمله در ایران دوستش دارن. بشنویم با هم این کار رو از لورینا مکنیت.
Thank you. silent
دیگر برمی گردیم، سر می زنیم به شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارم و این بار با نگاهی به رویدادهای استانها و شهرستانها در ایران. از خراسان رضوی شروع می کنیم. آقای رفیزاده، کشته شدن یک دختر جوان در هجوم ماموران به یک مهمانی در مشهد، ماجرا چه بوده آقای رفیزاده؟
ماجرا اون طور که سرهنگ پاسدار ناصر نجاریان رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی اعلام کرده این هست که چهارشنبه شب گذشته ماموران نیروی انتظامی در مشهد به یک مجتمع مسکونی مراجعه کردند و قصد داشتند که از یک واحد مسکونی در این مجتمع بازرسی بکنند و تعدادی رو تحت عنوان شرکت در مهمانی و پارتی بازداشت بکنند. ایشون ادعا کرده که در همین حین یکی از شرکت کنندگان در این جشن قصد داشته از بالکن فرار بکنه، ولی از طبقه ششم سقوط کرده و جان خودش رو از دست داده. این شخص یک دختر جوان هست به گفته این مقام نیروی انتظامی مشهد، ولی اسمش رو ایشون اعلام نکرده و جزئیات بیشتر رو هم ارائه نکرده. در این حال ایشون پیشاپیش این شخصی رو که جان خودش رو بر اثر هجوم ماموران از دست داده متهم کرده و گفته که او در یک مهمانی شیطانی شرکت داشته.
آقای رفیزاده، در استانهای مختلف این سه روز تعطیلاتی که وجود داشت ظاهراً بار دیگه تعدادی تصادف رانندگی داشتیم و در طول این تعطیلات دست کم 94 نفر در جاده ها کشته شدند.
این آماری هست که محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور اعلام کرده. البته در این آمار شمار کشته شدگان بر اثر تصادف رانندگی در روز شنبه که کم هم نبوده لحاظ نشده، فقط شمار اعلامی کسانی هستند که در فاصله چهارشنبه تا جمعه شب جان خودشون رو بر اثر تصادف رانندگی از دست دادن در جاده های مختلف و استان های مختلف کشور. یکی از تلخ‌ترین حوادث این سه روز اخیر این بوده که یک خودروی پراید و یک خودروی نیسان در یکی از جاده های یزد با هم دیگه برخورد کردن و دست کم 6 نفر در این سانحه جان خودشون رو از دست دادن. یک مورد دیگر هم اتوبوس دانشجویان که از تهران عازم مازندران بود در مرزن آباد دچار سانحه رانندگی شده و یک نفر از دانشجویان جان خودش رو از دست داده و 10 نفر دیگر هم مجروح شدن.
و در بوشهر آقای رفیزاده، ظاهراً کرایه اتوبوس های خط واحد این شهر اضافه شده، درسته؟
بله، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در بوشهر هم کرایه های اتوبوس داخل شهری گرانتر شده. اونطوری که رسانه های بوشهری گزارش دادن این افزایش کرایه اتوبوس با موافقت استانداری و فرمانداری به اجرا گذاشته شده و دست کم بین 40-100% قیمت خطهای مختلف گران شده. پایین ترین کرایه اتوبوس در مشهد 50 تومان بوده که در پایین ترین کرایه اتوبوس در بوشهر 50 تومان بوده که شده 75 تومان و گرانترینش هم پیش از این 225 تومان بود که شده 350 تومان.
و در خوزستان، در استان خوزستان هم ظاهراً کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر تجمعی برگزار کردن. موضوع این تجمع چه بود آقای رفیع‌زاده؟
حدود 400 تا 500 نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر کارون در شوشتر دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. اونها خواستار این هستند که طرح طبقه‌بندی مشاغل مثل همه ادارات و کارخانه‌های دیگر و بر اساس قوانین مصوب مجلس در مورد اونها هم اجرا بشه، همچنین اجرای امنیت و تامین امنیت شغلی، امنیت کار و امنیت شغلی رو خواهان هستند و در این حال خواستار این هستند که از مدیران بومی برای اداری کشت و صنعت کارون استفاده بشه. پیشتر هم تجمعات اعتراض‌آمیز دیگری برگزار کردن کارگران کشت و صنعت کارون که اغلب با دستگیری و بازداشت برخی از کارگران خاتمه پیدا کرده و شرکت کشت و صنعت کارون یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید شکر در ایران هست که 20,000 نفر در اون شاغل هستند.
بسیار خوب، سپاسگزارم. با هم مروری کردیم بر آخرین رویدادها و اتفاقها در استانها و شهرستانهای ایران. همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه با ما بودید و با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگر.
منم خیلی متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
بسیار خوب، همراه بودید با ما تا این ساعت، تا ساعت 8:24 دقیقه صبح روز یکشنبه سوم مهر ماه، سومین روز از پاییز زیبا، با یک صبحانه با خبر دیگه در کنار شما بودیم. حالا دعوت میکنم در پایان این صبحانه با خبر قطعه بامدادی رو بشنوید، کاریست از همکارم توماج تاهباز. قبل از اینکه قطعه بامدادی رو بشنوید، من از خدمتتون مرخص میشم و با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر. امیدوارم که همچنان سر ساعت 7 صبح فردا منتظر صبحانه با خبر باشید. ما خوشقول مثل همیشه سر وعده خواهیم بود. خدا نگهدار.
شاید بعضیا مهر و باز شدن مدرسه ها رو دوست دارن. منظورم البته هم نسلی های خودمه، یعنی بچه های انقلاب و از این حرفا. شاید بعضیا با رسیدن پاییز و مهر احساس نوستالژیکی بهشون دست میده. ولی راستش رو بخواین، من شخصا نه احساس نوستالژیکی بهم دست میده، نه یاد خاطرات خیلی خاصی میافتم. راستش با رسیدن پاییز و باز شدن مدرسه ها من یاد این چیزا میافتم. ایستادن تو خواب و بیداری تو صف از جلو نظام، یه دست فاصله با نفر جلویی، خوندن قرآن هنوز تو خواب و بیداری، بعد کلاس‌ها و درسایی که نه به خودشون نه به محتواشون اطمینانی نیست، از تاریخ گرفته تا علوم اجتماعی. معلمایی که میدونی از بیشتر آدما تو این مملکت کمتر حقوق میگیرن و باید بیشتر کار کنن. معلمایی که صبح از پنجره زل میزنن بیرون و به غروب خورشید فکر میکنن. زنگ تفریحی کنار دیوارایی که پر از شعارهای بی ربطه، از فواید ورزش تا فواید شهادت. دیدن دختر بچه های مدرسه همسایه که معلوم نیست چرا از سر تا پا تو پارچه سرمه‌ای پوشیده شدن. دروغ از اول تا آخر. خونه ماهواره دارین؟ نه. مهمونی میرین؟ نه. حجاب درسته؟ بله. همه هر روز نماز میخونن؟ بله. نه. بله. نه. هزار جور دروغ دیگه. لیوانای پلاستیکی، ساندویچای پلاستیکی، معلم تربیتی که معلوم نیست اصلا کارش چیه، آقای ریاضی که گاهی کارهای نازم رو هم میکنه، آقای حرف و فن که یه دستش انگشت نداره، حیاتای کوچیک که توش دیگه هیچ کس جا نمیشه. من دلم برای این همه تنگ نمیشه. وقتی هم که پاییز میاد با خودم فکر میکنم امروز یاد گرفتم که دیگه دروغ نگم. فقط واسه این احساسه که واقعا دلم تنگ میشه. اون موقع است که اول صبح، اول پاییز رخصم میگیره. گوران براگوویچ و کایا، پراو دو لبگو.
شیوه